کنی.
ببینید یه مورد در ارتباط من با کالای قاچاق رو عرض کنم.
بله.
ما ببینیم که وقتی کالای قاچاق توقیف میشه، بعد از یه طریقی توسط نهادی دیگه به فروش میرسه. کالای قاچاق ما نمونهشو داشتیم دیگه، مثلا
بله.
همه شنیدین که 450 کانتینر کالای خارجی برند آلمانی رو توقیف کردن.
توقیف کردن اما نهاد دیگه
سالان نهادی رفت. خب اومد رفت پوشش یه نهادی و اون نهادم فروش رفت. خب چه فرقی کرد؟
دقیقاً
کالا قاچاق بود، چرا
فقط اسمش عوض شد؟
یه جاهایی هم هست دولت میاد برای بعضی مناطق، به خاطر اینکه خب مناطق امکان اشتغالی وجود نداره،
محروم
میان اصلا. به این صورت که مثلا میتونن تهلنجه اونجا وارد کنن برای مصرف همون منطقه، اون کالا ها میاد سطح بازار مرزه همون منطقه میاد به تهران میرسه، شیراز میرسه، تبریز میرسه، اصفهان میرسه، میرسه. این کالای قاچاق به اون صورت. البته یه وقتایی ما حالا این حرف ما خب بعضیا نمیپسندن، میگفتیم که کالایی که اومده وارد فروشگاه شده دیگه قاچاق نیست، چون کالا که از خیابون بغلی نیومده، که از یه کشور دیگه اومده،
طریقیتش مسیرش قاچاق بوده. بله غیر
یه مسیر دیگه. طولانی داره، تو جیبش هم که نذاشتن که اومده دیگه. به هر حال بعد این من. خب اینا یه جاهایی شد و اینکه قاچاق هم یه مقداری مردم دارن استقبال میکنن ازش، کالاهایی که کیفیتشون خیلی خوبه. الان خب الان مردم میگه سراغ بانه نمیرن، قبلا خیلی میرفتن دیگه نمیرن. الان کالای قاچاق که من طریق جنابه میاد اونجا میاد، خب ما تلویزیون داریم، زرشویی داریم،
منطقش عوض شده.
خب اونور قطعا کالای اصلی تر میاد.
بله
میاد، ولی مشکل اینجا بود که این کالا میاد از طریق قاچاق کالا صدد قاچاق توقیف میشه، واگذار میشه به جای دیگه، بعد از اونجا دوباره برای فروش میاد توی بازار.
بله
خب این یه مقداری سخته، هضمش سخته. یعنی چطور میشه که سوال میکنن که این کالا اومده توی بازار؟ متاسفانه این بود دیگه. ولی اگر دولت موقعی که ما گفتیم هم داری میمد برای خانم دکتر اون اشارهی که داشتم برای ماشینالات، و همیشه توصیه هم بود که بیاییم ماشینالات روز وارد کنیم بدون این که از تولید کننده گمرکی بگیرید.
بله
گمرکی نگیرن ماشینالات. خب بیاد پایین که متاسفانه نشد دیگه. دولت ها سرشون خیلی شلوغه متاسفانه. خورده ما میبینیم، امیدواریم که درست بشه.
ما هم امیدواریم. خیلی متشکرم از شما سکا خانم دکتر نسرین اجاقی. فرمایش شما را هم در مورد صحبت‌های مهمان تلفنیمون جناب آقای پازوکی و آقای دکتر سهام‌پور اگر نقطه نظری هست بفرمایید.
خیلی ممنونم از آقای دکتر پازوکی عزیز، به خاطر اینکه در فرمایشاتشون به این موضوع توجه کردن که در این سالیان حدود از سال 1397 تا الان تولید کننده ها سرمایه گذاری های بسیار کلانی در کشور برای تولید لوازم خانگی انجام دادن و تمام تلاششون رو کردن که خلأ بازار رو جبران بکنن و امروز که ما با هم داریم صحبت میکنیم در سال 20 میلیون قطعه دارن اینا لوازم خانگی تولید میکنن. دولت اگر به وظیفه تسهیلگری خودش بپردازه، همجوری که آقای دکتر طهامپور عزیز گفتن، اگر دولت به وظیفه تسهیلگری خودش بپردازه و کمک بکنه در حوزه تولید و مرحله به مرحله همه کارها رو انجام بده، قطعا هم تولید کنندگان متضرر نمیشن هم مصرف کنندگان. ولی اگر تصمیم های یک شبه بدون برنامه‌ریزی انجام بگیره، هم تضعیف تولید کننده ها رو پیش رو خواهیم داشت، هم ضرر مصرف کننده ها رو، یعنی تولید کننده، مصرف کننده و توزیع کننده همه از یه قش هستن. دولت باید تسهیلگری کنه به خاطر اینکه همه اینا در کنار هم به حد اکثر بهره‌وری لازم برسن.
بله خیلی متشکرم از شما. همونطور که آقای دکتر پازوکی فرمودن، تو در 5 سال اخیر ظاهرا تولید بسیار خوبی توسط تولید کنندگان داخلی شده. خب این موضوع چطوره؟ حالا من شنونده به عنوان کسی که دارم این برنامه رو گوش میکنم، خب اولین مطلبی که القا میشه، ما توی این 5 سال تولید بسیار خوبی داشتیم توی این مملکت، پس قاعدتا نیازی به واردات نخواهیم داشت اگر تولیداتمون جواب بده، غیر از یه سری کالاها که فرمودن قدرت تولید داخلی رو نداریم که اخیراً هم بهش دست پیدا کردیم. حالا این با واقع چقدر نزدیک باشه یه بحث دیگری است. ولی چیزی که از خب ایشون هم اشاره کردن به بحث مونتاژ و قطعات اصلی و همچنان از کشورهای دیگه داره وارد میشه. سوالی که من از شما دارم سرکار خانم دکتر رجاقی عزیز، این که این تولید انبوه تولیداتی که دارن یا اون تعداد تولید بالایی که فرمودن جوابگو هست، یعنی دیگه نیازی ما به واردات نداریم یا همچنان ما نیاز به واردات داریم و احساس میشه که برای حداقل ایجاد رقابت واردات باید انجام بشه؟ نظرتون رو میشنویم.
اولا که در مورد پاسخگویی نیاز در بعضی بخش‌ها همچنان فاصله هست بین تولید و مصرف، تعدادش رو جناب آقای طهامپور عزیز گفتن، ولی این از یه طرف ماجراست. از یه طرف دیگه اینه که ظرفیت کارخونه‌های تولیدی ما هنوز به صورت کامل به خاطر این ورود مواد اولیه و فرسودگی ماشین‌آلات و اینا هنوز استفاده نشده. به خاطر همین ما برنامه‌ریزیمون اینه که علاوه بر این که سقف تولیدات رو در داخل برای مصرف داخل افزایش میدیم، وقتی کالامون رقابت پذیر بشه و دولت رفتارهای تنظیمگری خودش رو یه جوری انجام بده که ما بتونیم با خارج از ایران ارتباط داشته باشیم، دنبال صادرات لوازم خانگی هم باشیم. یعنی ما این تولیدات رو،
یعنی قدرت رو داریم ما بتونیم.
بله بله، الان در حال حاضر هم ما صادرات لوازم خانگی به تعدادی از کشورها داریم، ولی خب به خاطر ارتباط حالا ارزی که نمیتونیم با کشورهای دیگه داشته باشیم این خیلی محدوده. دقیقا. اگر ما کالامون رقابت پذیر بشه و سقف تولیداتمون رو بتونیم بالا ببریم، هم در صرفه مقیاس میتونیم قیمتمون رو پایین بیاریم، همین که ارتباط ارزیمون با جهان یه طوریه که میتونیم روی صادرات هم حساب کنیم.
خیلی متشکرم. چه نوع کالایی الان در حال حاضر ما صادرات داریم؟ سعی بخونم اگر اطلاعی دارید.
ما هم الان توی عراق لوازم خانگی بزرگ، یعنی لوازم خانگی سفید ما داریم صادر میکنیم.
برای
هم لوازم
شاید گوینگ باشه، میشه شفاف تر بفهمید
سفید لوازم
یعنی
خانگی
یعنی
سفید یعنی یخچال، ماشین ظرفشویی، ماشین لباسشویی و لوازم خانگی که در آشپزخانه به صورت حالا انرژی بر مصرف میشه. لوازم خانگی کوچیک هم هستن، مثل سرخ کن، قهوه ساز، ماکروویو، اینا هم باز الان ما داریم.
اینا میگن لوازم خانگی کوچک. ما در زمینه صادرات داریم.
بله.
به چه کشورهایی؟
ما به عراق صادرات داریم، به کشورهای حوزه CIS داریم. بعضی از برندهای ما الان تو آفریقا دارن میفروشن. صادرات داره انجام میگیره در حال حاضرم، ولی چون ارتباطات ارزی از طریق بانک ها فعلا امکان پذیر نیست، این صادرات خیلی محدود داره صورت میگیره.
خیلی متشکرم از شما. شما دکتر طهامپور،
شما وقتی ما ترکیه رو در کنار خودمون داریم با اون حجم صادرات، یا چین اون امتیازایی که به کارمندارای خودش میده، چه در حمل و نقل چه تو مالیات، همه اینا تاثیرگذار تو قیمت تموم شده است.
بعداً
کالاهای اونا توی بازارهای همسایه خیلی طرفدارای بیشتر داره به خاطر قیمتش. حالا تو عراق هم خانم دکتر اشاره داشتن یه خود اون تعصباتی که نسبت به کالای ایرانی و شیعه
داخلی داریم،
داخلی بوده هست، اما توی تولید که حالا اشاره داشتنشون، ما تو حوزه تلویزیونمون اشباه هستیم، تو یخچال فریزر،
یعنی بیش از نیازمون تولید کردیم،
داریم از نیازمون تولید داریم، ولی در ارتباط با ساید باید ساید نه. الان خیلی دارن ساید باید ساید میخرن. ظرفشویی همینطور هنوز به اون تعداد نرسیدیم. حالا میگن که ما تولید میکنیم، ولی خب نوع انتخاب برای مصرف کننده خیلی مهمه. کولر گازی به همون صورته.
بله.
که هنوز نشده. و تلویزیون های اینچ بالا الان بازار داخلی ما اکثرا دیگه تلویزیون های خیلی اینچ بالا خریدار زیادی داره،
تقاضا برای اینجور محصولات زیاده،
50 اینچ به بالا، یعنی الان بیشتر فروش که میشه خود تولید کنندگان به این نتیجه رسیدن تلویزیون 50 55 65 75 دیگه صد اینچش هم که بعضی شرکت ها اومدن به صورت حالا محدود دارن تولید میکنن، اینا هست، ولی قیمت خیلی توی تأثیر گذاره توی صادرات.
خیلی متشکرم از شما. جناب آقای دکتر پازوکی همچنان با ما هستن روی خط، ممنون میشم اگر صحبتی دارن بفرمایید. ما شنونده هستیم جناب آقای دکتر.
خانم دکتر رجاقی و جناب آقای طهامپور صحبتایی رو فرمودن، من در رابطه با صحبت خانم دکتر رجاقی بگم. ببینین تسهیلگری که گفتن،
بله،
تسهیلگری اگر با نظارت باشه درسته. همونجوری که امروز من از جانب توزیع کنندگان دارم با شما صحبت میکنم،
بله،
نظارت بر توزیع کالا به طریقی شده که ماها ناراحتیم از این نظارته. تمام قوانینی که امروز تو سطح عرضه هست متاسفانه برخلاف اون شعاریه که امروز دولت داره میده برای فروش کالای ایرانی. چطور به من نظارت میکنن، فاکتور از من میخوان، تو قیمت گذاری من باید حتما، ولی خب سازمان حمایت قیمت تو سامانه 124 نداره.
بله.
فروشگاه های بزرگ شک گرفته، از فروشگاه های کوچیک در روز بازرسی اصناف، بازرسی وزارت سمت، تعذیرات حکومتی، اداره اماکن، ستاد مبارزه با قاچاق کالا، ولی از فروشگاه های بزرگ هیچ نظارتی درش نیست. احتیاج مردم و سلیقه مردم امروز قاچاق جاشو گرفته. بعضی جاها صحبت میشه راجع به این که قاچاق چه صدمه‌ای به تولید داخل میزنه. اگر قرار تولید کفاف احتیاج داخل رو داشته باشه بعد بهش نظارت بشه، همون جوری که به فروشنده صنفی داره نظارت میشه. دوم، چرا بابت این قاچاق کالای لوازم خانگی که امروز داره داخل کشور میشه آیا ارز خارج میشه یا نه؟ به هر طریقی من نمیتونم، چون اسمش قاچاق دیگه.
بله.
شاید یه کالای دیگه قاچاق میشه جاش این وارد میشه. چرا دولت به خاطر اینکه هم خودش تصدیگری بکنه و هم خودش تسهیل کنه در رابطه با فروش کالای روز دنیا در داخل کشور و هم نظارت بکنه و تو این نظارت رقابت عادلانه شکل بگیره بابت تولید در داخل کشور و صادرات، که دولت بدونه چی کار باید بکنه برای صادر کردن کالا؟ چرا این امر نباید تحقق پیدا کنه؟ و تو فرمایشاتشون گفتن یه تولید کننده ای اومد پیش من تو همین نمایشگاهی که هر سال دارن تو بیت رهبری برای تولید کالای داخلی میذارن، گویشون اعلام کرد که آقا بانک داره ما رو به طریقی اذیت میکنه. گفت من به ایشون فرداش اومدم از دولت نشسته بودن و اعلام کردم که آقا این حواستون جمع باشه. گفت متاسفانه امروز اون آقا منو دید، گفت 3 سال گذشت، 1 سال دیگه هم رفت فروش شد، 4 سال ولی کار من انجام نشد. ببینین وقتی مقام معظم رهبری میاد در یک رسانه عمومیشون صحبت میکنه، مسئولینی که بعد امروز تحصیل، تا میگیم تحصیلگری همه میرن تو صدور مجوزا.
بله.
آقا صدور مجوزا اگه شما تونستی بری شهرداری 20 روزه آنلاین بابت ساخت خونت مجوز بگیری درسته، اگر شما تونستی بری تو وزارت سمت بابت تولید یک کالا یا تو بانک مرکزی بابت دریافت دلارت تعطیل شد پولتو سریع گرفتی و مجوز ساخت و واردات دستگاهاتو بهت دادن درسته، اگر بابت ترخیص کالایی که امروز تو گمرک خاک خورده پدرش در اومده داره از بین میره درسته، تا ما میگیم تحصیلگری همه میان سراغ اصناف. آقا چرا جواز کسب اینجوریه، چرا جواز کسب اونجوریه؟ آقا بیان از بالا به مردم نگاه نکنین. ما امروز سلیقه مردم رو تو این قاچاق کالا از بین بردیم، تولید داخلی رو گذاشتیم قاچاق بیاد رقابت کنه در صورتی که میتونست تولید روز دنیا بیاد باهاش رقابت کنه.
بله.
و تولید کننده داخلی بدون یه رقیبی که آنالیز شده داره اون میاد وسط این گود رقابت، یه دکتر تغذیه داره، یه دکتر ورزش داره، ببخشید دکتری داره که سلامت جسم طرف رو نگاه میکنه، دکتر روانشناس روان طرف رو نگاه میکنه. آب ول کردیم هی قاچاقه میاد، هی میگیم چه، بعد میریزیم به قول آقای تمام‌پور میریزیم در مغازه طرف با دوربین آه این قاچاق از کجا اومده. من اسم میبرم، حالا از آقای تمام‌پور شاید روشون نشده سرم، ولی من اسم میبرم، اموال تملیکی داره کالای قاچاق رو میفروشه، متاسفانه میرن تو مغازه مردم دوباره میگیرن.
بله.
اگر شما قاچاق گرفتین، این صحبت مقام معظم رهبریه، یا باید برگرده کشور مبدا یا باید امها بشه. در صورت نیاز تکنولوژیش شما میتونید چند دستگاه از اونو به کارخونه‌ای که در داخل کشور داره اون کالا رو تولید میکنه، تولیدش کمه، اینو بدی برای تولید. به قول ایشون 450 تا کانتینر کالا میاد فروش میره، بعد میریدن تو مغازه ها چرا کالای قاچاق میفروشین؟ قاچاقو کی آورده؟ قاچاقچی. خب گرفتینش؟ چرا دوباره خودتون فروختین؟ از این بعد ما میایم میگیم شما سوال کردید صادرات. من الان تو حوزه آبگرم کن دیواری، پکیج، بخاری گازی، ما ایتالیا، اسپانیا، بلاروس، استرالیا، بله، روسیه، خانم دکتر اجاقی فرمودن، حالا من تکمیل کردم، خانم دکتر اجاقی ببخشید من این صحبت شما،
من متشکرم شما که تکمیل میفرمایید.
بله خب ما صادرات داریم، ما امروز اصلا احتیاج به واردات پکیج و بخاری گازی نداریم، احتیاج به واردات آب گرم کنه دیواری نداریم. پس ببینین اگر قرار باشه کار انجام بشه، تولید کننده داره زحمت خودشو میکشه، توزیع کننده هم داره زحمت خودشو میکشه. قوانین دست و پاگیر، تسهیل در قوانین، تسهیل در امور فروش، امور تولید، امور واردات. من عرض میکنم امروز واردات باید توسط کارشناسان خبره خود لوازم خانگی انجام بشه. اسم واردات که میاد متاسفانه بعضی آقازاده ها را نیفتن. آقا فرمودن تو سخنرانیشون که آقا ما متاسفانه داریم تو اون تسهیلگری به کسایی اجازه میدیم که ببخشید ارتباط دارن به جای این که دانششو داشته باشن. ما دانشه رو میخواییم، کسی که تاجر بوده بلده لوازم خانگی بیاره. من الان تو طلا هیچی حالیم نمیشه، تو خودرو هیچی حالیم نمیشه، نمیتونم حرف بزنم، نباید دخالت بکنن. تو صنعت لوازم خانگی یه صنعت خیلی پیچیده و بزرگ و هزینه بریه.
بله.
بعد همه جوانب واردات کالا، سلیقه مردم، نظارت، تسهیلگری در امور داخلی، همه و قوانین خلق و ساخت گرفته بشه تا این چرخه، این ریل راهنی که گذاشته شده پایش از قبل از انقلاب بوده، بعد از انقلاب متاسفانه نقشه و مسیر راهی از کرم در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت نداشته، این درست بشه انشالله هممون سوار یه قطاریم به سرمنزل مقصود برسیم.
خیلی متشکرم. همه ما امیدواریم که این امر محقق بشه. جناب آقای اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی، خیلی متشکرم جناب آقای پازوکی. با شما خدا
نگهدار همه عزیزان و مهمانان.
مرسی از شما. خب جناب آقای دکتر، پایان برنامه نزدیک شدیم. صحبت‌های مهمان تلفنی رو شنیدید، صحبت‌های خانم دکتر اجاقی و فرمایشات خودتون. در نهایت اگر امکان داره جمع‌بندی در ظرف مدت یک دقیقه نسبت به موضوع برنامه و موضوع ورود واردات و تولید داخلی، هر نقطه نظری که سازنده باشه در حد یک دقیقه ما شنونده هستیم.
من فقط توصیه‌ام به شنوندگان از اینه که ما یه شعاری در اتحادیه همیشه داشتیم و داریم: ایرانی کالای خوب ایرانی بخر.
بله.
و بنابراین توصیه‌ام اینه که به مصرف کنندگان و شنوندگان بگیم که حتما در خصوص خریدن کالا با کسبه‌ای مشورت کنن که پروانه کسب داشته باشن، صادق‌ترن. اونا صادقن، بلی صادقترن، به خاطر که مسئولیت دارن، پروانه دارن، قطعا کالای خوب پیشرفت میکنن. و کالای قاچاق هم که دیگه اون بستگی نمیشه، حالا نه تبلیغ کرد نه گفت، ولی امیدواریم که هر کسی کالا میفروشه، حالا چه قاچاق چه کالا ایرانی، من همیشه گفتم چون داره، امیدوارم اون وجدان و رعایت حال مصرف کننده رو انجام.
چه وسیله لازم شرعی همین قضیه مضمون و ناپسند است.
به هر حال امیدواریم که اتفاق بیفته.
خیلی متشکرم از شما جناب دکتر. سرکار خانم دکتر اجاقی، صحبت‌های شما رو در حد یک دقیقه اگه ممنون میشم خلاصتاً باشه، متشکرم. بفرمایید.
منم تشکر میکنم از جناب آقای دکتر پازوکی و دکتر طهانپور و شخص جناب عالی به خاطر حالا مباحث خوبی که مطرح شد. اگر من بخوام در یک جمله صحبتهایی که امروز شده رو جمع‌بندی بکنم، به نظرم این جمله خواهد بود که آزادسازی واردات بدون توجه به توانمندی‌های داخلی و در غیاب سیاست‌گذاری‌های درست پیش نیاز، در نهایت به تضعیف تولید ملی و به ضرر تولید کننده و مصرف کننده تموم خواهد شد.
خب خیلی متشکرم. ممنونم از همه دوستانی که به صورت حضوری و تلفنی با ما همراه بودن. به پایان برنامه نزدیک شدیم و شما رو به خدای مهربان می‌سپارم.
مدت 50 دقیقه برنامه نوسان رو از رادیو گفتگو شنیدید. با ما همراه باشید در این بخش تا ساعت 14. صبحتون بخیر دوستان عزیز. شما برای عضویت در کانال شبکه رادیوی گفتگو کافی است عدد 1035 رو به شماره 105882 پیامک کنید.
فراخان ایده پردازی برای گرامی داشته یا یانداخ 22 بهمن به مناسبت 46 سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی از مردم عزیز ایران اسلامی دعوت می شود. با ارائه ایده های خلاقانه و طرح‌های نوآورانه در بخش های مختلف آیینی، تبیینی و تبلیغی، مسیر راهپیمایی، محل تجمعات، زیباسازی محیطی، مسابقات محتوایی، پویش ها و هشتک ها در مراسم یوم الله 22 بهمن سهیم شوند. علاقمندان می توانند ایده های ارزشمند خود را از طریق آیدی ادساین شورا 1357 در پیام رسان های داخلی ارسال نمایند و به برترین ها جوایز نفیسی اهدا خواهد شد. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
در این فرصت میان برنامه روایت رنگ ها رو بشنوید.
زنده از بی بی سی در لندن، این صدای آمریکاست.
به تیتر اول خوش آمدید.
روایت رنگ،
روایت رنگ ها.
گاهی یک خبر بد میتواند سایه تلخیش را روی همه خبرها بیاندازد.
اینکه سفره ایرانیان در سالهای اخیر کوچک و کوچکتر شده خبر تازه ای نیست، اما سرعت فقیرتر شدن ایرانیان برای بسیاری نگران کننده است.
وقتی ذهن مخاطب با آن خبر تلخ درگیر شد، به اصطلاح بسته می شود و دیگر توان تغییر حالش کم می شود. گاهی رسانه‌های بیگانه از این ویژگی ذهن برای تولید محتوای منفی استفاده می‌کنند. این شگرد را اصطلاحاً تلخ جذاب می‌گویند. دکتر داوودی، کارشناس رسانه، توضیح می‌دهد.
شما یک بادامی رو می‌خورید. این بادام تلخ. این تلخیش همه دهان شما رو گرفته. اما خب بادومه. جذابه، جذب، خوشمزه است. همون لحظه اگر ما یک مشت بادوم به شما تعارف کنیم، شما با یک نگاه بسیار محدود نگاه میکنید، چون همون لحظه تلخی رو تجربه کردید. اون آسمان ذهنی، اون اتمسفر ذهنی سری محدود میشه به همون تلخیه. نتیجه که امکان داره این یه مشت بادوم واقعا شیرین باشه، اما چون تلخیه اثر گذاشته دیگه همه رو تلخ میبینه.
رسانه‌های بیگانه چند ماه مانده به انتخابات انبوهی خبر منفی تولید میکنند. این خبرها به سوی مخاطب پرتاب می شود تا شاید یکی از آنها جامعه را درگیر کند.
و آیا راهی غیر از براندازی برای منتقدان شرایط موجود باقی مانده؟
انتخابات اصلا قرار نیست روابط اجتماعی اقتصادی سیاسی رو دگرگون کنه. فقط قراره که نظام موجود رو عین همون چیزی که ال گریت نزدیک 200 سال پیش گفت حفظ کنه. قرار نیست چیزی رو تغییر بده.
وقتی این خبر منفی سر جایش رفت، آن وقت در روزهای نزدیک به انتخابات دیگر خبرهای مثبت هم نمیتواند آن تلخی‌ها را از بین ببرد. در شگرد بادام تلخ حتما باید تلخی را به سمت مفاهیم مثبت برد، یعنی همان بادام که ظاهرا خوراکی خوشمزه است اما ناگهان تلخ می شود.
الان پرده ها کنار رفته و تمام اون پندارها و توهمهای پیشین فرو ریخته.
دکتر داوودی، کارشناس رسانه، توضیح می دهد.
مردم اگر فلان نامزد بیاید در انتخابات شرکت کند، رسانه‌های بیگانه میگن. اگر فلان آدم بیاد و رئیس جمهور بشه، از فردا همه دنیا با ما سر جنگ خواهند داشت، میجنگند و ما امنیت نخواهیم داشت. مخاطب احساس میکنه که حالا فعلا همین رو داشته باشیم تا ببینیم چیکار باید بکنیم. در حالی که جامعه باید بداند که باید تلخی را دفع و شیرینی را جذب کند. اصلا انتخابات یعنی همین. اگر تلخی حس می شود که هست، آمریکایی همون حرف رو می زنن که طرف رسمی تو اینجا داره همون حرف رو می زنن، این تلخه. این باید دفع و باید یک شیرینی جذب شود. پس انتخاب دوباره و انتخاب مجدد کمک به جذب شیرینی می کند، در حالی که رسانه‌های بیگانه میان همه این کارا رو می کنن که جامعه پای انتخابات نرود، که جذب شیرین داشته باشد، همچنان با همین یاد تلخ پس بزنه.
شگردهای رسانه‌های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان
هر روز بیشتر می شود. آگاهی و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران است.
رادیو گفتگو،
صدای اندیشه ها.
1 6 2.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز.